بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد الأنبياء وأكرم الشفعاء سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين ثم الصلاة والسلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب عزیزان، برادران، خواهران، امشب دیگه شب شهادت سیده دو عالم حضرت زهرا سلام الله علیها است. حالا چند سطری که از نهج البلاغه خوندیم، دوست قطره هایی از دریای فضائل حضرت زهرا براتون انشاءالله خواهم گفت. مولای من امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام در صفات متقین بیاناتی فرمودن و قدری از اینها رو استماع فرمودید. حالا امشب رسیدیم به اینجا، انشاءالله جوانان عزیزمون، خواهران، برادران عنایت کنند و اینا خلاصه دیگه امیر المؤمنین یعنی طبیب عالمیانه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. فمن علامت احدهم انک ترى له قوة في دين. یکی از علائم و صفات متقی این است که در دینداری قوی باشند. توجه فرمودید. خب خیلی هم متدینن، نمیشه گفت بیدینن، اما قوت در دینداری، در دینداری قوی باشد. من بارها به دوستان عرض کردم که اسلام مثل یه سوپرمارکت نیست که یه چیزی بخری بری بیرون. در اسلام که وارد شدی باید همه چیز اخذ کنی، به همه عمل کنی. بنابراین قوت در دین این است که تمام جوانب دین رو رعایت کند. خب انک ترى له قوة في دين و حزما في لين. مثلا این جمله بعدی رو خیلی عزیزان دقت کنند، میفرماید اینا دوراندیشن در عین خوشخلقی و نرمی. دوراندیشه، اما این نیست که پرخاش کند به کسی چون دوراندیش است. نه، دوراندیشه، در عین حال خیلی هم نرمه، مردم را با نرمی، با خلق زیبا هدایت میکنه. بله. و حزمن فی لین، چه گفتم براتون، و ایمانن فی یقین. ها، اینا ایمان همراه با یقین دارن. این یعنی چی؟ اینم خیلی دقیقه. ببینید ایمان مردم دارن معمولا. ایمان یعنی چی؟ ایمان به خدا و پیغمبر و ائمه و روز قیامت، این ایمانه. هر کسی نرا داشته باشه اهل ایمانه و مؤمنه، اما باید در کنارش یه یقین بازدارنده باشد. ببینید، بله، هر ایمانی آقا بازدارنده نیست. طرف مؤمنه، ببین خدا رو قبول داره، پیغمبر اکرم رو قبول داره، قیامت رو قبول داره، نمیدونم، بله همه اینا هست، اما بازدارنده نیست. واقعا به ترس از خدا. بنده براتون در گذشته گفتم، خدمتتون عرض کردم، بازم یادآوری میکنم، مرحوم کفعمی، اسمشو دیدید دیگه تو مفاتیح، مرحوم حاجی خباز ازش مرتب مطلب نقل میکنه. کفعمی از علمای محترم شیعه است. ایشان، گفتم بهتون دوباره میگم، در کتاب محاسبت النفس، که این کتاب خیلی نایاب بود، خدا اموات همتون رو بیامرزه، مرحوم پدر من اعلی الله مقامه این کتاب رو با دو کتاب دیگر چاپ کرد که این دو تا مقدمه داره. مقدمه اولش از علامه طباطبایی، مقدمه دوم مال پدر منه که امضا هم نکرده ایشون. و خلاصه این کتاب خیلی نایاب بود، من یک نسخه در جوانی داشتم، پدرم گفت ببر بده به علامه طباطبایی، بردم در خونه ایشون تقدیم کردم به ایشون اومدم. بعد دیگه چاپ شد، در ایران چاپ شد، دو سه بارم در لبنان چاپ شده. سه تا کتاب، محاسبت النفس کف امین، محاسبت النفس سید ابن طاووس رضوان الله علیهما، و کتاب کشف الریبه شهید ثانی. اینا خیلی مهم است. حالا بگذاریم. کف امی در محاسبت النفس میگوید که اگر تو لباستو در بیاری پیش یک بچه 3-4 ساله بگذاری، حالا بری برای وضو گرفتن مثلا، حالا وقتی که برمیگردی این بچه 3-4 ساله میگه بابا تو نبودی، حالا داری لباس میپوشی، یه عقرب رفت تو آستینت، در حالی که شاید این بچه به عمرش عقرب ندیده، اصلا شاید دروغ میگه، شاید توهم میزنه، چشمش پرپر میزنه. این شمین شایده هست ها. توجه کردی اصلا بچه 3 ساله چه عقرب یعنی چی؟ آقا شاید اشتباه میکنه، دروغ میگه، اما میگه به گفته این بچه تو لباس تو با وحشت پرت میکنی. ها چی گفتی؟ عقرب؟ این لباس پرت میکنی، بعد تجسس میکنی، این لباس رو میتکنی، با عقرب کجا بود؟ اما میگه یک گفتار شکنگیز یک بچه 3 ساله از 124,000 پیغمبر روی تو بیشتر اثر گذاشته. حالا جدا جای تعجبه، خیلی عجیبه، بچه 4 ساله 3 ساله از انبیا بیشتر روی تو اثر گذاشت. پس چیه؟ پس اینجا که میفرماید که ایمانن فی یقین، یعنی ایمانی که همراهش یقین باشد، بازدارنده باشد. ها. و علمن فی حلم، جوانان عزیز دقت بفرمید. ببینید شما حالا چه در دانشگاه چه در حوزه فرق نمی کنه، درس می خونین، به مقام استادی می رسین، توجه فرمودید؟ اون چی که علم شما را زینت میده، دانش شما را زینت میده، اون حلم و خوشخلقیه. اینه که ائمه اصرار دارن که در اسم روایت اصول کافی رو ببینید، کتاب شریف کافی جایی دیگر رو ببینید، آقا میگن علم باید همراهش حلم باشد. آقا تا آقای استاد یه عرضی داشتم یه قیافه بگیره، حضرت آیت الله یه عرضی داشتم بید قیافه بگیره، نه این حرفا نیست. الله اکبر. و علم فی حلم، یکی از اساتید محترم در تهران میگفت که با علامه طباطبایی رفتیم در خونه، در زدیم، ایشون یه پیر مردی بود، خادمش بود، خدمتکار بشه، یه خورده دیر اومد مثل که یه دوتا دیگه علامه دو تا دیگه در زد، پیرمرد در وا کرد و علامه طباطبایی گفت آقا چه خبرته؟ خیلی راحت، چه خبرته؟ هیچیشون نفرمودن. شاید همین پیرمرد یه روز خابیده بود، حالا مشرجب بود، مشرمزان بود، حالا هرچی بود، اون استاد میگفت رفتیم خونه آقا، فرمودن آهسته صحبت کنید، این مشرجب خابیده، همینی که بهش پرخاش میکرد حالا همین دم گرفته خابیده، آقا یواش صحبت کنیشون خابیده، اینقدر حلم، اینقدر آقایی. بله میفرماید که و علمم فی حلم و قصدم فی غنا، اینا اگه ثروتمند بودند باز اقتصاد و میانه روی پیشه میکنن، بریز به پاش نمیکنن، و قصدم فی غنا و خشوعا فی عباده، عبادت را خاشعانه انجام میدن. آقا دو رکعت نماز میخونه با خشوع انجام میده، دیگه سر نماز دکمشو نمیبنده، اشاره به این اون نمیکنه. عرض شود خدمتتون که توجه فرمایید، بعضی در نماز اشاره میکنن، حتی برو مثلا چراغ خاموش کن، تلویزیون روشن کن، خدا نصیب نکنه از این کارا میکنن. این ضد خشوعه، باید خشوع داشته باشی. خب والذین هم فی صلاتهم خاشعون و خشوعا فی عباده. اما جمله بعدی رو دقت بفرمید، و تجملا فی فاقه. ببین این خیلی عجیب جمله است. ببین تجمل نه این که مثلا مروارید و نمیدونم جواهر از گردن خودشون مندازن، نه، تجمل یعنی بالاخره یه لباس آبرومندی جنب جوری در این حالی که فقیرن یه تجملی دارن، یه لباس مرتب میپوشن که نمیخوان کسی بفهمه اینا فقیرن. توجه کردی؟ در قرآن هم هست که میفرماید که یحسبهم الجاهل اغنیا امن التعفف. بعضی فقیرها اینقدر عفت میورزن، اینقدر ظاهر رو حفظ میکنن، کسی که حال اینا رو نمیدونه فکر میکنه ثروتمندانن. دقت کردید؟ یحسبهم الجاهل اغنیا امن التعفف. بله، یه دفعه یه فیلمی ساخته بودن، حالا یه فیلمی بود تلویزیون مثلا تاریخ رو به فیلم از تاریخ ساخته بودن. آقا من دیدم هرچه آدم بعد تو این فیلم لباسهای مرتب، صداهای زیبا، باور کنید ها، تکلمهای خوب، هرچه آدم خوب بود وارفته. خلاصه من انتقاد کردم، مصاحبه کردم، گفتم یعنی چی آقا؟ ممکنه یکی فقیر باشه ولی مرتب باشه، یعنی چی این حرفا؟ توجه کردی؟ این که میفرماید که و تجملن فی فاقه، در این حال که فقیرم بازم به ظاهر میرسند، ظاهر آقا یه چیز خوب میپوشن، چه اشکال داره حالا؟ و صبرم فی شده، در شدائد صبر میکنن. انشالله خدا به حق صاحبان این، صاحب این سخن همه ما را در عافیت قرار بده، انشالله سختی نبینین. اما ببینید در سختی ها صبر میفرماد، از صبر عند صدمه الاولى، صبر در اون صدمه اولیه، ولی بعدا همه آرام میشن. وقتی که یک گرفتاری میرسه صبور باشی، دست پاتو گم نکنی. و طلبا فی حلال، میبینید اینا از مال حلال طلب میکنن. عرض شود خدمتتون که آقا میخواد روزیش حلال باشه، کلک نمیزنه در طلب رزق. تو مثنوی مولوی خوندم که نوشته بود که مسئله خیلی زیباییه، سابق بر این، حالا خیلی سنگ ترازو مثل الان که، الان که هیچ چیزی که سنگ نیست، الان همه دیجیتالیه. حالا اون وقتا که سنگ ترازو هم بود که از برنج میریختن، از آهن درست میکردن، ولی در زمان قدیم این حرفا نبوده. یه تیکه سنگ مثلا فرض بفرمید که وزنش مثلا یه من بود. حالا مولوی می نویسد که یه فروشنده بود، این سنگ ترازوش یه خود گل سرشوری بود، اینو قلمبه کرده بود میذاشت تو ترازو، عرض شود که با اون میکشید. یه نفر رو باید ازش چیزی بخره، این سنگ ترازوش که یک تیکه گل سر شوری قلمبه بود گذاشت در کف ترازو، بعد رفت جنس بکشه، این مشتری هی مرتب از این سنگه میکن میخورد. حالا بعضیا خاک میخورن، سنگ میخورن، حالا من پزشکی نخوندم ولی میگن که اینا یه نوع مثلا دیدم برم کمخونیه چیه، یه عوارضی هست که خلاصه خاک میخورن، بعضی دوست دارن. خلاصه تا این فروشنده روشو بیکرد اونبر از این سنگ میکن میخورد. مولای مینویستد که خب بابا این نمیدونست که این متاعی که میخواد بخورم متا وزنش کم میشه. و آدمایی که کم فروشی میکنن یا حالا جنس بد میفروشن کلا سر کسی میذارن، این همون آدم هم نفکر میکنن که زیرکی کرد. زیرکی نیست، خودت داری از بین میری، حرام میبرید خونت. توجه فرمودید؟ و طلبن فی حلال و نشاطن فی هداه. آقا در هدایت، در این که در طریق هدایت هستن، یه نشاط دارن، واقعا دوست دارن، خوششون میاد، خوشحالن که مسلمونن، مؤمنن، شیعه امام حسینن، خوشحال، نشاط داره. و تحرجن عن طمع، از طمع دورن، طمع کار نیستن، تحرج یعنی دوری. یعمل الاعمال الصالحه و هو على وجل، اعمال صالح انجام میده اما با ترس. خدایا این مقدار که انجام دادم بس بوده؟ مطابق رضای تو بوده؟ یه وقت گوش بدید، جالبه. یمسی و همه شکر، شب میکند همه شکر، فقط شکر، گله نمیکنه، فقط شکر خدا میکنه. و یصبح و همه ذکر، صبح میکند همش فقط یاد خداست، ذکر خداست. ببین بخواد که صبح میکنه، حالا اینا مراتب داره، بالاترین ذکر نماز عبادت. اگه نصف شب مثلا یه نمیدونم 10 دقیقه یک رو به طلوع صبح بیدار باشه، یه وضو بگیره، نماز شب خوندن کاری نداره، خود شاهده. حتی علما فرمودن که اگر کسی خیلی حال نداره در سجده و در رکوع یه سبحان الله بگه فقط، اما آرام بگه ها، نه اینکه دیگه یه سبحان الله بلند شد، نه، یاد آرام 11 رکعت دیگه، 8 رکعت نماز شب و 2 رکعتم شفع و 1 رکعتم وتر. خب این ذکره، میفرماد یصبح و همه ذکر، صبح که بیکنه همش فقط اینه، چیکار کنم، یه کاری بکنم. انشاءالله جوانان یه وقت بیدار بودین، حالا اگه حال داشتیم بیدار بودین، این کار بکنید، آسونه. 8 رکعت خیلی آسونه، بعدم شفع میخونی، بعدم وتر میخونی. خلاصه خدا رحمت کنه سید رضای هندی، حتما شنیدید که رضوان الله علیه، خدا رحمتش کنه، یه وقتی در عراق گفتن که در کل عراق یه مسابقه گذاشتن، حتی سنی شیعه هیچ دیگه، همه شاید شرکت کردن. گفتن که چه کسی بهترین قصیده رو برای امیرالمومنین بگه، میگه. مسابقه بزرگی بود. مرحوم آیت الله سید رضا هندی در این مسابقه برنده شد به علت اون قصیده کوثریه. قصیده کوثریه در دنیا صدا کرد عزیزان، که البته ایشان در مقدمش تشبیب میکنه، تغزل میکنه. ببینید این رسم بوده، ادب فارسی هم این داشته، ادب عربی هم داشته، که در مقدمه شعر تشبیب میکردن، یه تغزلی، غزلی میگفتن، اما بزرگان اون تشبیبشون هم دارای معنا بود. ایشون در اون مقدمه که تشبیب میکنه میگه بکر، خیلی قصیده زیباییست، الله اکبر. بله، بکر سکر قبیل الفجر فصف الدهر لمن بکر. میگه برای مست شدن، قبیل میدونید که مصغر قبله، یعنی کمکی قبل از صبح، حالا 10 دقیقه یه رو بکر لسکر قبیل الفجر فصف الدهر لمن بکر، برای مستی که میخوایی مست محبت خدا بشی، الاف بگی، کمکی قبل از صبح بیدار بشو. فصف و دهر، لمن بکر، اون زمان هر چی بخوای بهت میدن. نصف شب بیدار شدن بودن خیلی مهمه. مرحوم آیت الله آقای شاه‌آبادی رضوان الله علیه، استاد امام رضوان الله علیه، ایشون قریب به این مضامین فرموده بودن، قریب به این مضامین که کسی نصف شب یه آبجوش مده بخوره به نفعشه. مثلا میخواسته اهمیت نصف شب برسه، نه اینکه مثلا پاشه فقط یه آبجوش بخوره بخوابه. میگه مثلا بیدار شد یه آبجوش هم خود بازم به نفعشه. بیداره نصف شب اینقدر مهمه. بله، یبیت حذرا و یصبح فرحا. آقا میفرماید که با حذر میخوابه، اما میفرماید که صبح با شادمانی صبح میکنه. چرا؟ میفرماید که حذرن ما حذر من الغفله. شب که میخواد بخوابه میگه این روز سپری کردم خدایا، یه وقت غفلت کردم، چی کردم، چه کردم. اما فرحم بما اصاب من الفضل و الرحمه. صبح که پا میشه میگه الحمدلله بنده خدا هستم، شیعه امیر المؤمنینم، با شکر بیدار میشه. حالا عرض خواهم خدمتتون که یک جمله بخونم بعد بریم فضائل بگیم. این استصعبت علیه نفسه فی ما تکره. یه وقتی این نفس رو میخواد از حرام حفظش کنه، نفسها یا به یه عبادتی ببره، نفس سرکشی میکنه. حالا به خاطر ادب کردن این نفس دقت بفرمید، میگه وقتی که در عبادت در اجتناب از حرام این نفس سرکشی میکنه، عوضش درخواست نفسم برای اینکه نفس ادب بشه بهش نده. بله، نه که یعنی هیچی نخوری هیچی نیاشامی، یعنی اینطور نباشه که نفست هرچی بخواد بگه چشم. یه نفر میگه من رفتم خونه امیرالمومنین، دیدم یه کاسه دوغ وسط سفره است، یه نونی هم زحمت شکسته میشه، آقا میریزه تو اون دوغه، دوغ کمرنگی بوده چی بوده. میگه یه وقت من خیلی خیره شدم، آقا این تمام دنیا مطیع این آقا هستن، هر چی بخواد میشه، این چه سفره ای آخه، یه دوغ کمرنگ در وسط سفره، یه چند تا نون خشک که به زحمت میشه شکسته. حضرت متوجه شد که من خیلی خیره شدم، یه بیت شعر خوند. اینو داشته باشید تو خونه، خواهرانم حفظ کنن، هم معناش به خاطر بسپرید کافیه. حضرت فرمود که علل النفس بالقنوع و الا طلبت منک فوق ما یکفیها. نفس رو سرکوب کن با قناعت، و الا فوق کفایت را از تو میخواد. بله، خیلی دیگه روبش بدی بعدا چیزی دیگه هم ازت میخواد. بله، به هر حال، بله، این استصعبت علیه نفس و فی ما تکره لم یعطها سؤلها فی ما تحب. آقا این جمله آخرم گوش بدید تا بریم سراغ فضائل. ببین قرة عینه فی ما لا یزول. به به، روشنی چشمش در چیزیست که اون از بین نمی رود. اون چیه؟ اونم اون ذخایریست که می فرستی جلوتر از خودت، این از بین نمیره. ما عندکم ینفد، اون که نزد شماست تمام میشه، و ما عند الله باق، اون که نزد خداست همیشه هست. اون همیشه هست، چشمش اون روشن میکنه. اگر یه کار خیری کرد چشمش اون روشن میکنه. و زهادته فی ما لا یبقا. میفرماید که این بیرغبتیش در چیزی که باقی نمیمونه اصلا، چیزی نیست اصلا. آقا ببین الان مثلا یه موقعیت، یه میز میخوام به من بدم، به من، اگه قصدم قربت بود، برای خدا بود، فبها، اگه نبود هیچی خسرت دنیا بالاخره، ثم مازا. خیلی خوب، ببینید این حلم چقدر مهمه که آقا این حلم رو در طول این خطبه چند دفعه تکرار کرده. میفرماید یمزج الحلم بالعلم، حلم را با علم مخلوط میکند. عالمی خوش اخلاق باش، حلم داشته باش. و القول بالعمل، میفرماید قول را با عمل ممزوج میکند. وقتی چیزایی میگه شخصی خدای نکرده آقا عمل نمی کنه، اما نه اینا اون چی میگن عمل بکنن. یه حدیث از کتاب شریف کافی در توضیح این حرف بخونم بعد فضائل بگیم. یک نفر میگه رسیدم خدمت امام صادق علیه السلام، یه سؤال خیلی بزرگی کرد. قلت للصادق علیه السلام یا ابن رسول الله، یا ابن رسول الله بما یعرف الناجی الله. عجب سؤالیه به امام صادق، به امام متصل به غیب. امام شوخی نیست. آقا نشانه اهل نجات چیه؟ حالا جدنا الان از شما میپرسیم به نظر شما چیه؟ تسبیح، انگشتر، ریشه، از چیه؟ یه چیزی بگیم. نماز اول وقته، نماز شب، نمیدونه. نماز قفیل است، نمیدونه. هر سال عمر رفتن، نمیدونه. نمیدونیم. بنده کاری نیستم. این یه چیز غریبیه. بعد از معصوم سوال شود. آقا ببین عمر خوبه، نماز قفیل خوبه، عرض شود خدمتتون که ریش گذاشتن خوبه. ببین همه اینا خوبه، اما هیچ کدوم نشانه اهل نجات نیست. هیچ کدوم. عجب. پس چیه؟ لا اله الا الله. خدای به دادمون برس. امام جواب میده تن آدم میلرزه. امام معصوم آقا. ابن رسول الله بما یعرف الناجی. آقا نشانه اهل نجات چیه؟ فرمود من صدق فعله قوله فأثبت له الشهاده. اگه دیدی کسی کارش گفتارش رو تأیید میکنه شهادت نجات در حق او بده. اون چی که میگه عمل میکنه. اما این بقیهش خیلی تن آدم بیلرزونه. و من لم یصدق قوله فعله. اما کسی پیدا کردی که قولش، کارش، قولش رو تصدیق نمیکنه. در گفتار یه چیزی بگید، در اما در عمل یه چیز دیگه است. میفرماید فإنما هو مستودع. این آدم مستودع است. یعنی چی؟ میگه بی خود نمیگه، تنم میلرزه. که علامه مجلسی رضوان الله علیه در کتاب مرآت العقول این حدیث یا در بهار احتمال قوی در مرآت العقول شرحش کرده. شرح این مرد بزرگ تن آدم میلرزونه. چی شد قضیه؟ یه بار گوش بدید. من صدق فعله قوله فأثبت له الشهاده رو گفتم. و من لم یصدق فعله قوله. کسی دیدی آقا کارش گفتارش رو تایید نمیکنه. گفتار یه چیزی، کار یه چیز دیگه است. فإنما هو مستودع. مجلسه می نویسد ای ایمانه کالودیعه. ایمان همچون آدمی مثل آریه است، امانته. اگه شما از کسی امانت بگیرین چی میشه؟ ها آقا این لباس تو بده من امشب میخوام برم عروسی، برم مهمونی، از فردا میاد میگیره ازت. آقا یه اتاقتونو بدیم من یه ماه بشینم، خونمونو داریم میسازیم، سر یه ماه میان سراغت. این ودیعه است، امانته. اگر کسی رو پیدا کردی که در گفتار یه چیزی میگه، در عمل یه چیزی میگه، میفرماد ای ایمان هو کل ودیعه. ایمانش ودیعه است. فیزول به ادناش شبهه، با کمترین شبهه زایل میشه. یه وهابی یه چیزی میگه همش به هم میریزه. بله خدا رحمت کنه. یه عالمی بود در تهران، خودش رحمت کنه، رفته بود دیده بود یه چه جشن تولد یکی از ائمه رو گرفتن، خوبه، خب ایشون هم تایید کرد. اما به اون بانی مجلس گفته بود که یه کار غیر از اینه، یه کار فرهنگی هم بکن. گفته بود ببین تمام شکرهای عالم رو آب بریزی شربت بکنی، تمام لامپای دنیا رو هم بخری روشن کنی، اما یه وهابی یه چیزی بگی جواب نتونی بدی، چیکار بتونی بکنی؟ بله، باید فرهنگ مردم قوی بشه، معلومات مردم قوی بشه. به هر حال یه صلوات بفرستین. گفتم یک قطره از فضائل بگم، بعد از اون به شما میگم که انشاءالله توسل پیدا میکنیم. آقایون عزیزان، خواهران، برادران، حضرت زهرا سلام الله علیها دریای فضائل است. اگر ما چیزی میگیم یک قطره از اون دریاست. یه وقتی، حالا من درد دلم به شما بگم عیب نداره، حالا ضبط هم میشه اگه دیدین نامرغوب اصلا پخش نکنین این قسمتشو، ولی من میگم بعضی چیزا رو. گفته دیگه گوش تلخی باید بشه در راه اسلام. بله، این خانم درسی ها گفتم خدمتتون، اون خوبا رو نمیگم ها، توی اینا خانم های محترمی هستن با فضیلتن، اونا رو نمیگم برم جهنم. اما غیر از اون چند تا خوب، بقیه موریانه های اسلام هن. یعنی واقعا خدا اسلام را شر اینا حفظ کنه. حالا یکی از اینا را آوردن تو رادیو، اما رادیوز پخش مستقیم. خب خانم بفرمید حضرت زهرا چیکار میکرد؟ گفت بله، ایشون در منزل بچه ها را تربیت میکرد. آقا مثل که سیلی به من زدن، بابا کنیزان حضرت زهرا این کار بلدن، تو خونه بچه تربیت میکنن. یه چیز دیگه بگو. هیچ، مثل اینکه یه نفر پزشک متخصص قلبه، آقا در دنیا اول، این میگیم که این آقای دکتر چجوریه؟ میگه ایشون بلدن آدرس بنویسن. خندت نمیگیر از این حرف؟ این چه طرف آخه؟ یعنی چی؟ حالا بگذرم. لا اله الا الله. گوش بدید، مرحوم آیت الله آقا سید جمال گلپایگانی در نجف اشرف بوده رضوان الله علیه، ایشون از بزرگان مجتهدین و از بزرگان اولیا بوده. بنده ایشون رو ندیدم، ولی با فرزندانشون طولانی محشور شدم. توجه فرمودید؟ بعضی از فرزندانشون دیدم، بعضی دیگرم نه. یه آقازاده ایشون داشته به نام آیت الله اسد محمد، عربا بهش میگفتن محمد جمال. ایشون غیر از حالا اون مقام علمی از کبار شعرا بود. الله اکبر. حالا این من گفتم، الحمدلله خدا را شکر این نکته را گفتم به گوش مردم رسید، به گوش شما هم رسیده. مرحوم پروین اعتصامی، خب این واقعا شاعر بسیار قدری بود و زی قیمت بود، خدا رحمتش کنه. وقت اسد محمد یه وقتی شاید اینطوری بوده، تهران میومده، پروین از او وقت میگرفته و میرفته از راز رمز شاعری از او سوال میکرد. اینا رو مردم نمیدونن، اینا رو نمیدونن متاسفانه، باید به مردم گفته بشه. اصلا ما روایت داریم که خوبی ها رو نشر کنید، خوبی ها رو بگید. و ایشون در مرگ پروین یه قصیده بسیار زیبایی به زبان عربی گفته که البته این در یه مجموعه کوچیکی چاپ شده. بنده در این طول جوانی که به پیری رسیدم این مجموعه کوچیک را به دندون گرفتم و تعالی الحمدلله حفظش کردم. خلاصه میخوام بگم سید محمد اینقدر شاعر مقتدری بوده. یه دو سه بیت از قصیده او که برای حضرت زهرا گفته در دنیا بی نظیر است، براتون بخونم بعد توسل کنیم. میگه شعت فلشمس تحکیها وللقمر زهراء من نورها الاکوان تزدهر. چرا میگن زهراء؟ ای سیدا افتخار کنید، شیعیان افتخار کنید، افتخار کنید، همه شیعیان مخصوصا سادات. میفرماید که این نوری چین خانم داره خورشید و ماه، این نور را حکایت نمی کنن. یعنی این نور ببینید اصلا جنسش با نور شمس و قمر فرق میکنه. این مطلب علمی کاملا. بنده خیلی فکر کردم که برای این نور یه چیزی بگم، در گذشته چیزی به ذهن ناقصم رسید به شما میگم عزیز من. حالا اینا را میگم دقت بفرمید. یه وقتی شده که یکی یک امامی رو دیده که نور همراهش هست، مثلا امیرالمومنین امام زمان، حالا اونا که دیدن گواراشون باشه. خب این نور چی بوده که ندیدن؟ مگه نور اینا قابل رؤیته؟ دقت بفرمید، این مطلب علمیه. مگه نور امیرالمومنین قابل رؤیته؟ بعد چه نوری دیدن؟ بله دیدن واقعا، اما من خیلی فکر کردم. حالا انشالله امیدوارم این یه مدالی باشه، امیدوارم خطا نکرده باشم. اسم این جور انوار رو بنده اسمشونو گذاشتم انوار کاشفه. اینا نور کاشفن، یعنی شما اگر امام زمان رو دیدی که نور در اطراف وجودش هست، چنان که بوده دیگه. مرحوم آیت الله شیخ محمد تقی، عاشق محمد تقی که اهل مازندران بود رضوان الله علیه، از کبار تلامذه آیت الله قاضی بود. بله خدمت شما عرض شود که ایشون دیده بود. الان دیگه نمیخوام، من اهل بریز به پاش نیستم، یه چیزایی هست. حالا این نورا نور کاشفه، یعنی کشف میکند از اون نوری که به چشم نمیشود دید. ببین بلا تشبیه، هزاران بلا تشبیه، مثل که پشت دیوار یه اجاقی روشن باشد، شما دود رو ببینید، اون دود کاشف از اون آتشی که پشت دیواره، ولی خودش آتش نیست. بنابراین نوری که حضرت زهرا داشته، آقا این نور لامپ و خورشید و نور به خورشید و ما اصلا قیاس نمیشه. بنابراین میگه شعت فلشمس و تحکیها وللقمر زهراء من نورها الاکوان تزدهر. میگه کائنات با نور زهرا روشنن. بنت الخلود لها الاجیال خاشعت، به ام الزمان الیها تنتمل عصر. میگه دختر جاودانگیه، مادر تمام زمان هاست. سمت عن الافق لا روح ولا ملک و فاقت الارض لا جن ولا بشر. تا آخر میرسد به اینجا جنبندی میکنه. ای مردم فضیلت از زهره در چیه؟ تو را خدا گوش بدید، هیچ کس مثل این نگفت. آقا هیچ کس مثل سید نگفت. میگه ببین خلاصه کن فضیلت فضائل حضرت زهره در این بیت. خدا انشالله روحش شاد کنه. میگه من نمیدونم چی بگم. نماز شب میخوند؟ بله که میخوند. اینقدر در محراب استاده بود که خدا به ملائکش افتخار کرد، ببینید کنیزم فاطمه رو. اینا همه درسته، اما اینا بس نیست. برای همسایه ها دعا میکرد، علم داشت، همه شما بگید همه اینا درسته، اما این سید یه جنبندی کرده که هیچ کس نکرده. میگه چی؟ میگه حوت، گوش بدید، حوت خلال رسول الله اجمعها. خواهی فاطمه زهرا تعریف کنی؟ چی میخوای بگی؟ نماز شب میخوند؟ بله میدونم میخوند، اما این بسش نیست. الله اکبر. در منزل زحمت میکشید، بله میدونم، قربانش اون دستاش برم، اما اینا بس نیست. اینجور باید بگی، عالمانه باید بگی. حوت خلال رسول الله اجمعها، میگه تمام صفات پیغمبر رو داشت. این مدح حضرت زهراست. اینه حوت خلال رسول الله اجمعها، لولا الرساله صاد اصله الثمر. میگه فقط در وسط مسئله رسالت هست، اون درخت بلند رسالت که یک میوه‌ش هم حضرت زهراست، این در وسط هست. ولی صفات بخوای بگی چی؟ حوت خلال رسول الله همین صفات پیغمبر داشته. این مت حضرت زهراست، جانم به قربانش. حضرت رسول اکرم فرمود که مرحبا به بحرین یلتقیان. بحرین که بودن؟ مرحبا بر این دو دریای سر الهی. به امیر المومن حضرت زهرا فرمودن، دیشب گفتم براتون، و نجمین یقترنان، من عرضم تمام شد. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه.